أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. واللعن على أعدائهم أجمعين. در مسئله هفتم دو فرع مطرح شده که فرع اول مورد بررسی قرار گرفت، فرع دوم این است: ولو تزوج بدون الاذن وقف على الاجازه فان راى المصلحه و اجاز جاز ولا يحتاج الى اعاده الصيغه. میفرماید صفی که لا يصح نکاحه الا به اذن ولیه، چنانچه بدون اذن ازدواج کند، بدون اینکه از پدر و جد یا حاکم اجازه بگیرد نکاح بکنه. این متوقف بر اجازه است. اگر ولی مصلحت دانست و اجازه کرد، این عقد نافذ و صحیحه و دیگه نیازی به اعاده صیغه ندارد. اگر هم اجازه نکرد که قهرن باطل می شود و دیگه اون صحت شأنیه فعلیت پیدا نمی کند. همین معنا را، یعنی همین مطلب را، مرحوم سید هم در عروه فرموده، با همین تعبیر دقیقا. منتها یه ذیلی دارد که علت عدم احتیاج به صیغه را بیان کرده. لأنه، اون قبلش مثل عبارت تحریر تقریبا، فقط ذیلش این رو دارد: لأنه لیس کالمجنون و الصبی مسلوب العباره، چون سفیه مثل مجنون و طفل نیست، چون اونها مسلوب العباره هستند، یعنی حتی اجرای صیغه عقد هم از اونها صحیح نیست. سفیه در اجرای صیغه مشکلی نداره، منتها باید اذن داشته باشه. لذا می فرماید لا يحتاج الى اعاده الصيغه. بله، عبارت ایشون اینه. در ادامه می فرماید و لذا يصح وكالته عن الغير في اجراء الصيغه و مباشرته لنفسه بعد اذن الولی. شاهد بر این که سفیه مثل طفل و مجنون نیست این است که سفیه میتونه وکیل از غیر بشه در اجراء صیغه. بچه نمیتونه وکیل بشه، مجنون نمیتواند وکیل از غیر بشود در اجراء صیغه، اما سفیه میتونه، چون مسلوب العباره نیست. همچنین یسح صحیح هست، این اون یسح سر اینم میاد، مباشرته لنفسه بعد اذن الولی، اگر یه سفیهی بره از ولی خودش اجازه بگیرد برای نکاح، دیگه اون خودش میتونه بره مباشرتن این کار رو انجام بده، بره صیغه رو جاری کنه، عقد را واقع بکند. خب این فرع دوم در واقع مربوط به موردی است که سفیه بدون اذن ولی اقدام به نکاح بکند و می‌فرماید اینجا این متوقف بر اذن ولیه. بحثی که در اینجا مطرح است این است که خب ما شرط صحت نکاح سفیه را اذن ولی قرار دادیم، گفتیم ولی باید اجازه بدهد تا نکاح سفیه نافذ باشه. البته حالا فرمودن تعیین همسر و تعیین مهریه هم به عهده ولی است. حالا ما یه ملاحظه‌ای در این قسمت داشتیم که بیان کردیم. حالا سوال اینه، آیا اگر سفیه بدون اذن ولی اقدام به نکاح بکند این نکاح باطل است یا نکاح فضولی است؟ بین اینا فرقه. در مورد سبی ما میگیم اذن ولی لازمه برای نکاح، ولی اگر بره خودش نکاح بکند باطل من رأسه، دیگه متوقف بر اجازه نیست. اما صفی اگر نکاح بکند درش بحثه، آیا اینم باطل من رأسه یا وقفه علا اجازته؟ به عبارت دیگر آیا این ازدواج به کلی کل عدم است یا میشه مثل نکاح فضولی که با اجازه ولی نافذ میشود؟ این بحث در این فرع مطرحه. گفتم در مورد سبی دیگه این بحث نیست، اصلا شأنیت صحت ندارد. اینجا وقتی میگیم فضولیه معناش اینه صحت شأنیه داره اما صحت فعلیه نداره. صحت فعلیه متوقف بر اجازه ولیه، اما قابلیت صحت داره چون سفیه مسلوب العباره نیست. حالا ای حالن این یه اختلافی است که در مسئله وجود دارد. بسیاری از فقیهان معتقدند که این عقد باطل نیست بلکه فضولی است. اگر فضولی شد وقت با اذن ولی صحیح میشه. محقق کرکی در جامع المقاصد، شهید ثانی در مسالک و پیش از اونها شیخ طوسی در خلاف و مبسوط و همچنین علامه در تذکره این را بیان کردند. البته که خب برخی هم مخالفند و تازه یه عده‌ای مثل مرحوم محقق پا را فراتر گذاشتن. محقق در شرایع می‌فرماید اگر صفیح بدون اذن ولی نکاح بکند این عقد صحیحه، منتها اگر از مهر المثل بیشتر باشد اون مقدار زائد باطل می شود. دقت فرمودین؟ چون به طور کلی ایشون ازدواج را از تصرفات مالیه محضه به حساب نمی آورد. حالا بله، عبارت شرایع اینه: ولو بادر قبل الاذن والحال هذهی سهل عقد، یعنی اگر صفیه مبذر مبادرت به ازدواج بکند قبل از اذن از ولی، در حالی که اضطرار هم داره، چون شرط اضطرار به نظر برخی لازمه، ما این رو البته رد کردیم، سهل عقد، عقد صحیحه. و ان عثمه، ببینید میگه حرمت تکلیفی داره، اگر کسی بدون اذن ولی، صفیحی بدون اذن ولی ازدواج بکنه معصیت کرده، حرمت تکلیفی داره ولی حرمت وضعی نداره. و ان اثمه به عدم، البته اینو صاحب جواهر فرموده محقق نه، و ان اثمه به عدم مراعاتها عند المصنف والفاضل في القواعد لأصالت الصحة مع عدم كون التزويج من التصرفات المالية المهزة لأن المهر غير لازم في العقد والنفقة تابعة كتبعية الزمان للإتلاف. ببینید حالا اینجا صاحب جواهر اینو فرموده، جواهر جلد 29 صفحه 345، ولی میگه نزد مصنف و عرض به حضور شما قواعد مرحوم علامه و برخی دیگر این چنین است که گویا ازدواج صفیح بدون اذن معصیت، حرامه، حرمت تکلیفی داره، ولی اینطور نیست که عقد باطل بشه. یعنی اگر بخوایم اقوالی را که در مسئله وجود داره برشماریم، باید بگیم مجموعاً سه قول اینجا هست. یکی قول به بطلان من رأسن، مثلا عقد باطل. یکی قول به صحت و فضولی شدن نکاح، یعنی صحت به این معنا، صحت شعنی نه فعلی، این که این نکاح میشه نکاح فضولی و نیازمند اذن ولی است. یکی هم این قول که حرمت تکلیفی دارد ولی حرمت وضعی ندارد، یعنی عقد باطل نمیشه. این فقط معصیت کاره. حالا دلیلش هم گفتن که خب اولا عقد نکاح تصرف مالی محض نیست و اون دو چیزی که موجب حکم به بطلان می شود، یعنی مهریه و نفقه، خب مهریه که در عقد لازم نیست چون فوقش به اصطلاح اشتباه شده باشه، منصرف به مهر المثل میشه، و نفقه هم تابع اونه، مثل تبعیت زمان للاتلاف. البته خود صاحب جواهر به این قول و این نظریه ایراد گرفته که نه، نکاح کد تصرف مالی، مثل تصرف مالیه به هر حال، و می‌فرماید مهریه هم حتما باید ذکر بشه. حالا ما دیگه وارد اون بحث نمیخوایم بشیم. اجمالا اینه که این سه قول اینجا وجود داره. بله؟ کدام؟ نه اصلا نکاح دخول چه کار داره؟ عبارت نه نه آقا، نشدم بالاخره نصفش که باید داده بشه، فرق نمی کنه. نه نه، ببینید بحث در صحت و بطلان عقده. میگه این این عبارت محققه، ولو بادر قبل الاذن ولحال حاضهی سهل عقد. حالا این ولحال حاضهی اشاره به اضطرار داره، میگه اگر صفیح اقدام به تزویج بکند قبل از اذن ولی، این صحیحه. خب صریح داره میگه صحیحه، نه از باب این که اگر اجازه کند، میگه اصلا قبل الاذن، منتها عصمه. البته ممکنه این عبارت رو حمله بر این بکنیم که صحه اینجا به معنای صحت فعلی نیست، ولی احتمال خلاف ظاهر عبارته. بگیم اینم منظورش همون این است که این از قبیل نکاح فضولی می شود. علی حال این اقوال سگانه اینجا وجود داره. حق در مسئله با توجه به مطالبی که گفته شد به نظر مشهور که مطلقا این چنینه، یعنی صفیح مبذر، یعنی کسی که در امور مالی قدرت تشخیص صلاح و فساد خود را ندارد، او اگر اقدام به نکاح بکنه این عقدش صحیح نیست و متوقف بر اجازه مالی، اجازه ولیه. ببینید صفیح اقدام به نکاح کرده در حالی که باید اذن میگرفته، حالا اذن نگرفته نکاح کرده، حالا اگر امکان لحوق اجازه باشد، هیچ منعی برای صحت به نظر نمیرسد، چون صفیح درست منع شده از تصرف در اموال، از اقداماتی منع شده، هر گونه اقدام مالی، اما به هر حال مسلوب العباره نیست، برخلاف سبی که توضیح دادیم. سبی مسلوب العباره است، یعنی اصلا عبارت هم نمیتونه، عبارت عقد و اینها هم نمیتونه جاری بکنه، نمیتونه انشاء عقد بکنه. اما صفی که میتونه. لذا اگر اجازه ولی بعدن لاحق شود، مشکلی در امر ازدواج وجود نداره. چرا ما بگیم ازدواج صحیح نیست؟ ازدواج اینجا مقتضی برای صحت دارد، مانعی هم در برابرش نیست، لذا می توانیم حکم به صحت بکنیم. بله دیگه، صحت عقد دیگه. اما اون دو قول دیگر، خب با ملاحظه دلیلی که به این قول مربوطه وضعش معلوم میشه. این که بگوییم باطل من رأسه، این قابل قبول نیست، چون این شخص از چه اقدامی منع شده؟ خب ما به همون میزان باید کار او را بدون اثر بدانیم. اقدام به تزویج کرده، بسیار خوب، تزویج او صحت فعلیه نداره، اما صیغه‌ای که خوانده، عبارتی که جاری کرده، این قابل قبوله. حالا اگر بعدن ولی اجازه کرد، چه مشکلی داره که ما بگیم این ازدواج صحیحه؟ برای چی بگیم باطلون من رأسه؟ چون سبی مسلوب العباره نیست، میتونه صیغه را جاری کنه، میتونه عبارت نکاح را جاری بکنه. لذا با توجه به این مطلب میتونیم بگیم قول به بطلان من رأسن و قول به صحت بدون اینکه در مورد مهریه لزومی باشد ما به مهر المسما ملتزم بشیم. فوقش اینه، بر نسبت به مقدار زائد بر مهر المثل هیچ به اصطلاح این قابل قبول نیست. لذا مرحوم محقق در شرایع اینو داره، فإن زاد فی المهر عن المثل بطل الزائد، عقد صحیحه، مهریه هم تا مهر المسما، تا ببخشید تا مهر المثل صحیحه، از مهر المثل به بالا صحیح نیست، نسبت به مقدار زائد باطل می شود. ولو اینکه ولی هم اذن بده. ببین صاحب جواهر میگه و علی کل حال، اینجا تلفیق کرده عبارت محقق را، و علی کل حال فان زاد الفل مهر عن المثل اللائق به حالهی سهل عقد و بطل فی الزائد و این ازن فیه الولی، ولو ولی نسبت به مهر المسما هم اذن بده یا اذن در نکاح بده، اما میگه نسبت به زائد باطل است. دلیلشو گفتم دیگه، دلیل ایشون در مورد اصل صحت یا بطلان زائده بر مهر المثل دو تا مدعا داره ایشون، یکی اصل صحت عقده و یکی هم بطلان مقدار زائد بر مهر المثل. توضیح دادم که اصل صحت برای این که میگه مشکل سفیه چیه؟ مبذره، صلاح و فساد خودش را در امور مالی تشخیص نمیدهد. خب آیا نکاح یه تصرف مالی محضه؟ میفرماد خیر. دو رکن داره که اینا به نظر مالی میاد، یکی نفقه است، یکی مهریه. میگه نفقه که حالا اگه در عقدم لازم نشه مشکلی نیست، رجوع به مهر المثل میشه. نفقه هم که تابع عرض به حضور شما مثل تبعیت زمان للاتلاف، هر کسی چه مقدار زامنه؟ به همون مقداری که اتلاف بکنه. خب اینجا زامنه همون مقداری است که بالاخره مطابق موقعیت اوست و باید خرجی او رو بده. حالا ایشون به این دلیل میگه صحه ولو لم یعزن به اصطلاح الولی. اما در مورد مهر المثل، در مورد مهریه، میگه مازاد بر مهر المثل باطله، بطل از زائد. خب این بطلان زائد قابل قبوله یا نه؟ ما این رو پذیرفتیم، لکن خب همونجا هم عرض کردیم که این اگر مهر المسما باطل بشه، مقدار زائد بر مهر المثل باطل بشه، این به نفع زوج و به ضرر زوج است و به گونه ای هم است که با خیار قابل جبران نیست، چون او به عقد با این مهریه رضایت داده. پس نه عقد صحیحه نه مهر. این اشکالی است که اینجا ممکنه بشه، اما پاسخش با توجه به مطالبی که ما قبلا گفتیم روشن. خب این تبیین مسئله بر مبنای مشهور بود که طبق مبنای مشهور حق آن است که این عقد چی باشه؟ صحیح شأنی و متوقف بر اجازه ولیه، چون مشهور صفیح را اختصاص می‌دهند به امور مالی، لذا این چنین میگن. اما رو مبنایی که ما اختیار کردیم که صفیح در امور مالی، لزوماً در غیر امور مالی هم صفیح نیست، چنانچه بالعکس میتونه باشه، کسی در امور غیر مالی صفیح باشه اما در امور مالی صفیح نباشد. خب حالا شما فرض کنید کسی سفاهت مالی ندارد، سفاهت مالی دارد اما سفاهت در امر نکاح و تعیین زوج نداره. خب اینو ما قبلا گفتیم، چرا خوبم میشه؟ اگر این چنین بود و بدون اذن ولی نکاح کرد، این نکاح طبق مبنای مشهور باطله، یعنی متوقف بر اجازه مالک، اما طبق مبنای ما صحیحه، چون در امور مالی سفاهت داره اما در امر نکاح و انتخاب همسر سفاهت فوقش اینه که مهریه زیاد تعیین کرده. خب اون مهریه زیاد هم با به اصطلاح رجوع به مهر به اصطلاح مثل درست میشه. این هم قبلا توضیح دادیم، گفتیم که در مورد زوجه کسی ممکن است بگوید لقائل ان یقول که انما رضیت بالعقد مع المسما، او راضی شده به عقد با مهر المسما نه مهر المثل. خب اگه شما الان اینجا حکم به صحت عقد بکنید، حتی خیار هم براش بذارید، جبران ضرر بر زوجه را نمی کند. پس نه عقد صحیحه نه مهر. ما جواب دادیم، جواب ما چی بود؟ که این بر مبنای وحدت مطلوب درسته، اما بر مبنای تعدد مطلوب که عرفم همین رو میگوید این قابل قبول نیست. اینم تقریبا مطالبی که مربوط به مسئله 7 بود. اما مسئله 8، مسئله 8 البته خود مسئله طولانی است اما بحث مفصلی نداره. موضوع مسئله رو حالا من عرض میکنم، بعد متنشو میذاریم فردا میخونیم. خب موضوع مسئله مربوط به جایی است که شخص ولی مولا علیه خود را تزویج میکند به یک شخص معیوب، یه مشکلی داره، بیماری داره، نقصی داره. آیا اگر ولی مثلا دخترش را یا نوه‌اش را به دیگری تزویج بکند که او مثلا یکی از عیوبی که موجب خیار است را دارد، یا نه یه عیبی دارد که خیاری هم برای ثابت نیست، آیا این عقد صحیحه یا نه؟ این بار رفته سراغ ولی. تا حالا صحبت سر این بود که این باید از ولی اذن بگیره، مولا علیه چه دختر چه پسر باید از ولی اذن، یعنی سفیه منظور بود دیگه. حالا اومد ولی این را به دیگری تزویج کرد، کسی که عیب دارد، اینجا تکلیف چی میشه؟ این مطلبیست که حالا فردا انشالله.